قوم و بهی عذرک و تثبت و بهی حجتک. حالا که در دنیا هستی، حالا که فرصت و مجال عمل داری، از کار خودت دنبال چیزی باش که بتونه عذر تو رو برپا و استوار بداره. دنبال چیزی باش که حجت تو به وسیله اون ثابت بشه. چه چیزی است که انسان رو دارای عذر و حجت و اینها می سازه؟ عمل صالح، حق گیرایی، اطاعت پروردگاره. کسی اینها رو داشته باشه، روز قیامت عذر و حجت محکم پسند الهی هم داره. کسی که اینها رو نداشته باشه، روز قیامت حجتش ناکامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه از شما ازن دعوت میکنم که شنونده برنامه رصد باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ. برنامه رصد رو میشنوید. این هفته با موضوع جامعه شناسی اختشاشات و مردمی سازی سیاست در خدمت شما هستیم. بحث خوبی رو انشالله خواهیم داشت. میخواییم در مورد اختشاشات دیماه با شما صحبت بکنیم. اینجا در استودیو آقای دکتر علی پارسا خصال حضور دارن. بحث رو با ایشون شروع خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان برمیگردیم. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن 162 با ما در ارتباط باشید.
دیماه فقط یک مقطع زمانی نبود، یک خط قرمز بود، خط قرمز مردم ایران، جایی که ملت با ایستادن آگاهانه اش اعلام کرد امنیت این کشور محل معامله نیست و خیابان ایران زمین بازی دشمن نخواهد شد. دیماه نشان داد هر پروژه‌ای که بدون مردم طراحی شود پیش از اجرا شکست خورده است و هر فتنه‌ای که بر بستر دروغ و تحریف بنا شود با حضور ملت فرو می‌ریزد.
بایزدی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران.
آری، این مردم بودند که محاسبه دشمن را به هم زدند، نه با خشونت بلکه با بصیرت، نه با آشوب بلکه با تشخیص درست صحنه. دیماه یک پیام روشن داشت. ایران با مردمش مقتدر است و هر دسته‌ای که به نام اعتراض قصد ناامن سازی داشته باشد پیش از آن که به نظام برسد به دیوار اراده ملت می‌خورد.
من برای اختشاشات که مملکتم رخ داده اومدم، ولی به این گرونی هم اعتراض دارم و به ترامپ اینو دارم میگم هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
من میخوام بگم که ملت ما ملت امام حسین، ما زیر پرچم امام حسینیم. اگر آب را هم تحریم کنن ما وای میسیم پای انقلابمون، پای رهبرمون، پای دینمون، پای کشورمون. ما جدای از این که مسلمان هستیم یه ایرانی هستیم. یه ایرانی هیچ وقت به خودش این جرأت رو نمیده که بیاد اموال کشورش، اموال ملتش رو آسیب بزنه.
این روایت یک ملت است، ملتی که در سخت‌ترین جنگ‌ها نه عقب می‌نشیند و نه فریب می‌خورد. دیماه گذشت اما قدرت مردم ایران همچنان در صحنه باقی است.
ما به دنبال هیچی نیستیم جز عزت و سربلندی کشورمون و مردممون. هر بیانی از گلوی هر انسانی در بیاد که باعث تفرقه، باعث شکاف در این وحدت و انسجام بشه داره حرف اسرائیل رو میزنه، حرف دشمن رو میزنه. برای اینکه این وحدت و انسجامه که میتونه این مملکت رو سر پای خودش نگه داره و در مقابل تمام تهاجمات ایستا و مقاوم نگه داره و دشمن نمیتونه طمع در ملتی بکنه که با همن. مایوس میشه از اینکه مردم با هم باشن.
خب برگردیم به استودیو و بحث رو شروع بکنیم. اختشاشات دیما، دماسنج حضور و پشتیبانی مردم از نظام اجتماعی و سیاسی و ایستادن جامعه ایران در سمت درست تاریخ بود. وقتی اختشاش کردن فکر میکردن که یک بار دیگه یک طرح رو اجرا کردن و تونستن کارشون رو ببرن جلو، ولی وقتی که مردم آمدن در خیابون و مقابل اونها ایستادن، معلوم شد که این بار هم شکست خوردن. در برنامه رصد این هفته قراره که درباره این موضوع صحبت بکنیم. الان در خدمت آقای دکتر علی پارسا خصال هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بریم از موضوع مهمی شروع کنیم به نام مردم. یعنی ما در جنگ 12 روزه، آقای پارسا خصال، یکی از نکات مهمی که وجود داشت این بود که تصورش این بود که بعد از حمله خارجی مردم که تو ذهن اونها یه شکل دیگه‌اند و در واقعیت اینجا روی زمین در ایران عزیزمون یه شکل دیگه‌اند، به حمایت از اونها برخواهند خواست. و همین هم بود که من می‌دیدم سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس میگفتش که آسمان با ما، خیابان با مردم. اما اونجا هیچ اتفاقی نیفتاد. پارساز، حالا این بار مردم رو به شکل دیگری داشتن تلاش می‌کردن که تهیج کنن و بیارن به سمت خودشون. از مردم شروع کنیم، بفرمایید.
بله، ببینید، اگر به تاریخچه انقلاب اسلامی مراجعه کنیم میتونیم بگیم مردمی ترین یا حداقل یکی از مردمی ترین انقلاب‌های دنیا انقلاب اسلامی بوده. خب اگر بخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم، در انقلاب اسلامی خودمون در سال 57 حضرت امام رهبری رو به عهده داشت، مردم هم همراهی کردند و هیچ دولت خارجی و هیچ شخصیت خارجی از به اصطلاح انقلابیون حمایت نمی کرد، چون رژیم پهلوی به نوعی منافع غرب رو تأمین کرده بود. خب طبیعی بود این حرکت. اما اگر به وقایع اخیر و این اختشاشات نگاه کنیم، همونطور که رهبر معظم انقلابان فرمودن، نه تنها رسانه های دست دو سه که در موارد قبلی اونها وارد میدان می شدن، این بار شخص رئیس جمهور آمریکا میاد و حمایت خودش رو از یک گروهی با عنوان معترض که اون میگه اعلام میکنه. خب این نشون میده که چقدر انقلاب ما در سال 57 مردمی بود و چقدر این اختشاشات و این حرکت تروریستی هرچه جلو رفت. البته تأکید دارم که شاید در ابتدا روزهای اول هفته قبلش رگه های مردمی و اعتراضی در بازار و امثال اینها بود، اما هر چقدر جلوتر رفت از رگه مردمی کاسته شد و جایی رسید که دولتی که دستش به خون هزاران تن از مردم ایران آغشته است، رئیس جمهورش میاد علنی حمایت میکنه. یعنی همین یک مصداق شاید کافی بود برای اینکه روشن بشه که این حرکت یک حرکت صرفا مردمی نیست. یا مثلا میبینیم که آقای پومپئو میگه من سال نو میلادی رو به مردمی که در ایران در خیابان‌ها هستند و ماموران موساد تبریک میگم. خب اینو بحث میکردیم با بعضی دوستان، میگفتن حالا به حرف پومپئو نمیشه اعتنایی کرد، شاید یک فریبی باشه. گفتم ببینید چقدر پس اگه راست باشه که خب مامورین موسادن و اگه فریب باشه، ببینید که چقدر میخواد سپر انسانی درست کنه. شما به هر حکومتی بگید که ماموران امنیتی ما یا همپیمانان ما در خیابان هستن، اونها مجبور به استفاده از خشونت خواهند شد. یعنی اینجور میخواد شما رو مجبور کنه به اینکه خشونت داشته. بنابراین مهمترین پایه‌ای که انقلاب اسلامی از گذشته، از دهه 60، از جنگ تحمیلی، از جهاد سازندگی، همه اینها ما میبینیم رگه های مردمی و بسیج رو داشته و چیزی که تا امروز همون رو حفظ کرده همین بحث مردم و بسیج مردمی بوده.
یه نکته مهمی وجود داره که اگر ما بهش توجه کنیم، چون در آستانه دهه مبارک فجر هم هستیم، اینی که اساساً پهلوی در دوره قبل از انقلاب نگاهش به مردم چی بود. من اخیراً یک کتابی رو می دیدم که از یکی از نزدیکترین افراد در واقع به فرح پهلوی نقل خاطره بود و خاطرات ایشون بود. یه جایی نوشته بود که ما یه سفری رفتیم در یکی از این شهرها و در یکی از این استانها و اونجا من به چشمم دیدم که چقدر فاصله وجود داره با اون تصویری که از وضعیت مردم پهلوی داره منتشر میکنه با اون تصویری که واقعا ما در ایران داریم. یعنی و بعد جالبه صحبت میکنه راجع به نگاه پهلوی به مردم که چقدر از بالا به پایین از نگاه اربابی و این است. حالا از اون موقع 5 دهه از عمر ارزشمند انقلاب اسلامی گذشته، ما هم یه نگاه خاصی به مردم داشتیم در تمام این سالها. یعنی فکر میکنم انقدر انتخابات داشتیم، در واقع یه کسی نقل میکرد میگفت بچینی کنار هم ما هر سال انگار یک انتخابات داشتیم و تقریبا همه چیز رو با مردم شروع کردیم، با مردم پی گرفتیم، با مردم نتیجه گرفتیم. اینجا اون چیزی که باعث میشه جنگ 8 ساله شکست بخوره، یعنی اون طراحی که علیه ما کرده بودن و بعد تمام جنایت ها و خیانت هایی که در طول این سال ها گذشته از ترور ها بگیرین تا بمب گذاری بز به نتیجه نمیرسه تا جنگ 12 روزه و الان اختشاش شد. آقای پارسا خصال، نمونه مشابهش در کشورهای دیگر را اگر مقایسه بکنیم، شاید نصف این عملیات های مختلف ایزایی و واقعی و غیر واقعی و هر مدلی که اتفاق افتاده از ترور و بمباران و جنگ و هر کاری که تونستی، یعنی کار نکرده ندارن ماشاءالله. اگر قرار باشه که این رو توی کشور، توی پلتفرم، توی یک سکو، توی یک نمونه دیگری اگر میخواستن اجرا بکنن، طبیعتاً یه نتیجه دیگری میگیره، شاید خیلی زودتر از این. چقدر عنصر مردم، نگاه انقلاب اسلامی، حضرت امام، حضرت آقا به مردم این کشتی رو سالم تونسته حرکت.
بله، اشاره خیلی خوبی کردید. ببینید، ما منکر نیستیم که ممکنه در بعضی موارد پدیده شوم آقازادگی رو شاهد بودیم، اینو ما انکار نمی کنیم، اما نمیتونیم جزء رو به کل تعمیم بدیم. در بین رئیس جمهورهایی که تا الان داشتیم با هر گرایش سیاسی، وزرایی که بودن و هستن با هر گرایش سیاسی، تقریبا به ضرس قاطع میشه گفت همه اینها فرزندان افرادی بودن که مسئولیتی نداشتن. حالا مردم رئیس جمهورها رو میشناسن،
بله،
هیچ کدوم از یک خاندانی که در قدرت بودن و نه، خب انقلاب شد، همه مردم یه سهم برابری داشتن، بله، با توجه به لیاقتی که داشتن بالا اومدن و تونستن مناسب رو به عهده بگیرن. اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم با حکومت پهلوی، اصلا در حکومت پهلوی شدنی نبود که شما از یک خاندان ضعیفی باشی و خودت رو وصل نکرده باشی به خاندانهای قدرت و پله های ترقی رو بالا بیای. و اتفاقا حالا اشاره کردید در کتاب خاطرات افرادی که به جا مونده، های فردوس هست و غیره، میبینیم که بعضی از افراد اتفاقا به خاطر این که نه لیاقتی داشتن بلکه فقط به واسطه قرابت فامیلی، آشنایی یا حالا یک ارتباطی که تونسته بودن با فردی درون دربار بگیرن، یا حتی مثلا خواهر شاه اشرف از یه فردی خوشش اومده بود، به هر نحوی یک دفعه به اصطلاح ره 100 ساله رو یک شبه طی میکنه اون فرد. این رو ما در اون خاندان شاهد بودیم. حالا چون فضای مجازی رصد میکردم چند ماه پیش، دیدم که یک شخصی رفته بود در مجموعه کاخهای شاه در سعدآباد و حالا اون موزه و اینها رو، و یک به اصطلاح پستی گذاشته بود که ما اومدیم اینجا اما صابخونش نبود، حیف، حالا همچی چیزی. و دوستی هم زیرش نوشته بود اگر بود خب شما راه نمیداد، اون زمانی که بود مردم از 1 کیلومتری اونجا نمیتونستن رد بشن. این یه چیز واضحی. اما در جمهوری اسلامی، عرض کردم، با همه ضعفایی که ممکنه باشه یا حالا در بعضی موارد متاسفانه پدیده آقازادگی رو دیده باشیم، اما حقیقت اینه که کار به مردم سپرده شده. یعنی شما الان حالا نمونه بارزش که شاید دیده باشیم، بحث پیشرفت‌های موشکی هست، بحث ماهواره‌ای هست که حالا خوبه حالا تو این برنامه یا برنامه‌های شبیه به این متخصصین امر این رو وارد بشن، چون به هر حال ما باید روایت رو، همونطوری که حالا به درستی صدا و سیما در این موارد هم وارد شد، روایت اول رو بگیم. الان مردم اومدن و متخصصین مردمی اومدن و این ماهواره‌هایی ساختن، اومدن و تکنولوژی رو پیشرفت دادن. اون روایت اول رو اینجا ما باید بگیم، الان دشمن داره این رو میگه که چه شد که استارلینک در این اغتشاشات اخیر یا به طور کامل رصد و از کار افتاد و یا اینکه اگر جاهای فعال شد تمام افرادی که داشتن از اون برای جاسوسی و تبادل اطلاعات استفاده میکردند بازداشت شدن. حتی محموله‌ای که فرستاد رژیم صهیونیستی که تقویت کنه در بین این اغتشاشات در بین راه توسط ماموران امنیتی کشور رصد و به هر حال اون هم افرادش دستگیر شده.
متشکرم. آقای دکتر هادی ثروتی رو هم روی خط داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، استاد من حسن آقای ثروتی در حوزه رسانه و سیاست. خیلی ممنونم که به برنامه در واقع وقت دادید و اومدید روی خط.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بشیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام مبارک شعبانیه را خدمت همه عرض سلام و ادب و تبریک دارم.
آقای دکتر خیلی ممنونم. داشتین درباره مردم صحبت میکردیم، با توجه به جامعه شناسی اغتشاشاتی که در موضوع برنامه بود و اینکه ما مردم رو چه جوری میبینیم، پهلوی مردم رو چه جوری میدید و رسانه‌های خارجی چه نگاهی دارن راجع به مردم ما و اینکه واقعیت مردم ما چی است. چرا؟ چون در این اغتشاشاتی که پشت سر گذاشتیم مهمترین مسئله و نقطه اتکای به طرف مقابل ما، چه جایی که ترامپ ایستاده با اون تصویرسازی‌ها و توییت‌هایی که می‌زد، چه جایی که آقای دکتر رسانه‌های خارجی بودن، همه تمرکز روی مردم بود. خب و پمپاژی که میکردن، چرا اون اتفاقی که میخواستن از سمت مردم رخ بده رخ نداد آقای دکتر؟
خب البته در هر کشوری مردم به واقع یا ملتی که در یک سرزمین در یک محدوده جغرافیایی مشخص زندگی میکنن مهمترین مؤلفه های شکل‌گیری کشور ملت هستن. در کشورها مردم بر اساس خصوصیات، ویژگی‌های ذاتی، عقیدتی، فرهنگی به اصطلاح طبقات مختلفی، دستجات مختلفی تقسیم میشن. اما این تقسیم در کشور با فرهنگ مثل ایران که مردمش از یک اعتقادات و آرمان‌ها و ارزش‌های خاصی پیروی میکنن و در طول تاریخ انسان‌های موحدی بودن و مردم نجیبی بودن و مردم شایسته و شاخصی بودن و در دنیا معروفن. میدونید که ایرانی ها از زمان آریایی ها به نجیب زادگان معروف بودن، اروان یا نجیب زادگان. و خب این مردم با توجه بهش خوش سرشار، سابقه تمدنی، فرهنگ غنی و این ویژگی ها و مؤلفه ها با افزوده شدن بار اسلامی با ویژگی انقلابی ببینید چه چیز خاصی شاخصی در میاد که از اونها به عنوان یک انسانهای ویژه در دنیا میشود نام برد. بالواقع این ویژگی ها در مواجهه با حوادث روزگار خودشو نشون میده. شما وقتی که میبینید دشمن با تمام قوا با همه ترفندها و حیله‌ها و سناریوها به این کشور حمله میکنه، با تمام ابزارها و امکانات فناوری مجازی، اینترنت، ماهواره، سلبریتی، پلتفرم ها، ربات ها، همه تلاش میکنن که این ملت رو به زانو در بیارن، موفق نمیشون. یه مقایسه ای داشته باشیم، برخی از ملت های دیگر مثل اوکراین، مثل گرجستان، مثل بسیار از کشورهای دیگر در مواجهه با کوچکترین تهدیدات اینگونه ای ببینید تاوبرشون چقدر بوده است. شاید در حد 5% 10% به راحتی در مواجهه با انقلاب‌های مخملی با نهایت بی‌بصیرتی باختن در مواجهه با دشمن. اوکراین بهترین نمونه شه، گرجستان بهترین نمونه شه. در حمله به مردم عراق ببینید چه بلاتن مردم عراق در آوردن و به دلیل نگاه‌های خاصی که مردم عراق داشتن تو بعضی از جاهایی که مثلا صدام حضور داشت دیگه اصلا مداخله نکردن، بی‌تفاوت بودن. اما کشور ایران رو شما نگاه کنید، سابقه چندین هزار ساله در مواجهه با مغولان، در مواجهه با اسکندر مقدونی، در مواجهه با تیمور، دشمن خارجی که اصطلاح به این کشور حمله کرده اونقدر هوشمندانه برخورد کردن که به راحتی دشمن رو در خودشون اولا مستحیل کردن، دوما خودشون رو در تاریخ جاودانه کردن به دلیل نوع موازه ای که گرفتن، نوع برخوردی که با دشمن کردن. به همین دلیل شما میبینید تمدن ایرانی علی رغم همه فراز و فرودها به عنوان یک کشور ورزشی و شایسته در دنیا وجود دارد. الان هم در مواجهه با دشمنی که مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی که ده ها بار سیلی خوردن از اول انقلاب تا حالا در مواجهه و حوادثی که بر ما به وجود آوردن و تحمیل کردن، باز ایران است که مانده است، ایران است که برقرار است، ایران است که مقاومت کرده است و با این مقاومت خودش سمبل و نماد شده است در دنیا.
آقای دکتر خیلی ممنونم، متشکرم از شما، با شما خدافظی می‌کنم.
ارادت دارم خدا حافظ شما
خدا
و همه مردم عزیز ایران.
خداحافظ. خب برگردیم به استودیو. آقای دکتر، ما به نظرم اگر بخوایم بحث مردم رو بررسی بکنیم، یک بخشش این بود که در تصویر سازی، یعنی یه بخش ماجرا تصویر سازی داستانه که مردم با امان و ناراضیان و دارن میان بیرون و از این حرفای شبیه این، یعنی روی بعد رسانه سوار شدن. اما یه کار دیگه هم کردن که به نظرم خیلی کم دیده شد آقای دکتر، و اون تکیه روی معیشت مردمه. یعنی هر کاری تونستن کردن که به تعبیر خودشون یه حالت قحطی به وجود بیارن، یک تصور قحطی روانی به وجود. یه بار دیگه هم این کار کرده بودن، یعنی در دوره رضاخان که اینا خودشون میگن خان، همون رضا پالانی، در اون دوره همین بلا رو سر مردم آورده بودن. الان هم دنبال همین بودن. یعنی اگر دقت بکنیم در فیلم هایی که منتشر شده از اغتشاشات، اینکه میرن نشانه تولید میکنن، وقتی میرن فروشگاه زنجیره‌ای رو غارت میکنن، میریزن بیرون کیسه برنج رو میریزن زمین، اینا برای من شما که کار رسانه میکنیم کاملا این نشانه است دیگه، این نشانه تصویرسازی، نقطه سازی ذهنی که آقا داری دچار قحطی میشی، گشنه میمونی. و نکته مهمترش این که من دیدم در خبرهای برخی از نهادها و جاهای مختلف آمده بود که اینها بنا داشتن ماشین‌های حمل برنج و آذوقه و این چیزا که می‌دونستن تو مسیر داره میاد، اونها رو می‌خواستن هدف قرار بدن. اینم با هم صحبت بکنیم. خدمت شما هستیم.
بله، ببینید بعد از جنگ 12 روزه که خب تیر اونها به سنگ خورد، بلافاصله پلن دوم رو شروع کردن و ناراضی سازی مردم رو در دستور کار قرار دادن، باز با بهانه هسته‌ای که خب خاطرم هست مسئولین وزارت خارجه اون زمان پاسخ بسیار متقنی دادن که گفتن اگر ادعای دولت آمریکا و ترامپ در زمینه از بین بردن تأسیسات هسته ایران درست باشه، پس عملا دیگه تحریم و برگشتن تحریم ها با موضوع هسته‌ای به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع دیگه، هسته‌ای به زعم شما وجود نداره که اصلا بخواد بابت ما تحریم بشیم. اما دیدیم که تقریبا بلا فاصله در زمانی که مهلت مقررش بود به اصطلاح اسنپ بک رو اجرا کردند و با عجله شروع کردند به فشار آوردن. این در مرحله اول بود. باز توسط یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که حالا مبادلات ارزی ایران بیشتر اونجا داره صورت میگیره و به هر حال با توجه به شرایطی که داریم به درهم تبدیل میشه و اینها، باز یک فشاری رو اخیراً اونجا آوردن و من این اصطلاح رو که شنیدم دیدم چه اصطلاح درستی است، گفتن که ما یک سری تروریست های در خیابان داشتیم و یک سری هم تروریست های اقتصادی، کسانی که با گردن کلفتی بر نمی گردوندند دلارهایی رو که دستشون بود و قرار بود برگردونن، و همه اینها در کنار هم به علاوه وضعیتی که همچنان هم ایالات متحده دوست داره ایران در اون بمونه، نه جنگ نه صلح، یعنی شرایطی که نه شما سرمایه گذار رغبت به سرمایه گذاری کنه، نه کار عمرانی رو بتونید با شدت و حدت شروع کنید، همه اینها نشان از جنگ دومی بود که حالا نامگذاری کردن این اختشاشات رو به عنوان روز 13 جنگ. بله، یک عقبه اقتصادی بزرگی برای تحت فشار قرار دادن مردم و ناراضی سازی بود. اینجا خب لازمه بگیم واقعا شاید اونجوری که کارشناسان اقتصادی هم میگفتن دیگه دولت چاره‌ای نداشت، شاید بهتر بود این اعتراضات، اعتصاب بازار و برداشتن ارز نرخ دیگر و اینها پشت سر هم شاید بهتر بود اتفاق نمی افتاد در زمان مناسب، ولی خب به هر حال بهانه میخواستن این تروریست ها و دولت آمریکا برای فعال کردن هسته های تروریستی که قطعا در جنگ 12 روزه هم در لانه های خودشون مخفی شده بودن، اما با توجه به اینکه مردم همراهی نکردن این پروژه با شکست در اون مقطع روبرو شد. به هر حال میدونید تیم های تروریستی بیشتر از 6 ماه تا 1 سال نمیتونن در یک منطقه باقی بمونن، به هر حال یک ارتباط لو بره ممکنه یک تیم گسترده از بین بره. بنابراین ما میتونیم بگیم که تمام برنامه دشمن بعد از جنگ 12 روزه یک فشار اقتصادی بود. همین الان هم که این اغتشاشات تموم شده، برای اون اندک افرادی که شاید دل به آمریکا و ترامپ بسته بودن و فکر میکردن که مثلا منافع مردم ما در گروه منافع اونهاست، بگم که همین الان دوباره تحریم‌های جدید، تعرفه‌های جدید که قطعا فشارش در ابتدا به مردم وارد میشه. ایالات متحده حالا اون چیزی که ترامپ اعلام کرد 25% تعرفه به بهانه حقوق بشر، بهانه‌های مختلف، و باز هم فشار رو میخواد به مردم بیاره، یعنی مردم بدونن که در ابتدا تحریم ها و هدف تحریم ها مردم هستن نه جدا سازی. همونطور که بمب اسرائیل وقتی به یک ساختمان مسکونی برخورد کرد جدا نکرد بین اون فرمانده نظامی یا اون دانشمند هسته‌ای و همسایش رو، تحریم اقتصادی که ایالات متحده داره علیه ما اعمال میکنه هم جدا نمیکنه بین اون مسئولی که در جمهوری اسلامی مسئولیت داره یا اون فردی که یک کارگر یا کارمند ساده هست.
متشکرم، ممنونم از شما که در این گفتگو مشارکت کردین و از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که به برنامه رصد رادیو فرهنگ توجه کردن. بخش دوم این برنامه رو انشالله فردا در همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود. خدایا رو نگه دارتون.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم. به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفته.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهور.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه که تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره که از تولیدات شبکه رادیو فرهنگ هست و در این برنامه که موضوعش شاهنامه